أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما با توجهی که امروز فردان بیشتر درس نیست، بعضی از دوستان اصرار داشتن که برخی از شبهاتی که امروز مطرحه در رابطه با مسائل امام حسین سلام الله علیه، اگر اینها یک اشارهی بشه. یکی از شبهاتی که الان تو ماهواره ها در سایتاشون و خاویا مطرح می کنن، بدعت بودن راهپیمایی برای زیارت امام حسین سلام الله علیه، یعنی این کار بدعت هست و خلاف هست و خب براشون قابل تحمل نیست که ببینن که یک دفعه 25 میلیون جمعیت از سراسر دنیا میاد، شیعه، سنی، مسیحی و غیره، برای پیاده روی 90-95 کیلومتر به عشق آقا امام حسین سلام الله علیه. ما روایات متعددی داریم در مشروعیت پیاده روی و پیاده رفتن بر زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه، که من برخی از اینها را عرض می کنم که انشاءالله عزیزان داشته باشن. مرحوم ابن قولوی متوفای 367 هجری است، روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که به علی ابن میمون گفت یا علی زر الحسین ولا تدعه، امام حسین رو زیارت کن و هرگز رها نکن. قال قلت ما لمن اتاه من الثواب، چه پاداشی دارد زیارت امام حسین؟ حضرت فرمود من اتاه ماشیان، از این واضح تر، از این روشن تر، هر کس پیاده به زیارت قبر امام حسین برود، کتب الله له بکل خطوه حسنه، برای هر قدمی که برمی‌دارد خدا یک پاداش می‌دهد، و مها عنه سیئه و رفع له درجه. خب آقایان اگر دنبال مدرکی می‌گردن برای مشروعیت پیاده روی، روایت و کتاب کامل زیارات ابن قولوی هم با توجه به فرمایشی که ایشون در اول کتابشون دارن، کل روایات و کل رواتش همه ثقه هستند. کامل زیارات صفحه 256. روایت دوم از ابو صامد میگه از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان، هر کس پیاده به قبر امام حسین بره. خب این چه خیلی دیگه واضح و روشنه، اگر دنبال مدرک دلیل میگردن بفرمایید. کتب الله له بکل خطوه الف حسنه، برای هر قدمی که برمی‌دارند خدای عالم هزار حسنه می‌نویسد. بله، در روایت اول بود من اتاه ماشیان کتب الله له بکل خطوه حسنه، در این روایت دارد بکل خطوه الف حسنه، برای هر قدمی خدای عالم هزار حسنه می‌نویسد و هزار گناه از او پاک می کند و هزار درجه به او می دهد. ما در روایات زیارات ائمه علیهم السلام این اختلاف تعابیر زیاد داریم. در زیارت امام رضا داره که هر کس بیاد به زیارت امام رضا، خدای عالم ثواب یک حج عمره می دهد. بعد در روایت بعد یا در همون جا داره زیارت 10 حج عمره، 70 حج عمره، 1000 حج عمره، 70000 حج عمره. ببینید این تعابیری که میاد و تفاوت و پاداش بستگی دارد به تفاوت اخلاصی که زائر دارد، زحمات و مشکلاتی که زائر تحمل میکنه. یک دفعه این است که خب با هواپیما از اینجا پا میشه میره، برای شما عرض کنم نجف، از اونجا هم از این ونهای آمریکایی سوار میشه میره کربلا و اونجا بهترین هتل و بهترین پذیرایی. خب فرق است بین این و اونی که مثلا از اهواز پیاده راه افتاده، برای شما عرض کنم نزدیک 600-700 کیلومتر، نزدیک یک ماه 25 روزم تو مسیره و در مسیر سرما خوردگی دارد، خستگی دارد، آبله شدن پا دارد و سرما و گرما دارد. خب قطعاً قدمی که این برمی دارد با اون قدمی که اون آقا با هواپیما پاشد رفته بهترین هتل، از هتل پا میشه برای شما عرض کنم به اندازه 2-3 دقیقه میره حرم امام حسین برمی گرده، قطعاً قدم این با قدم اون زمین تا آسمان تفاوت داره. و یا از نظر اخلاص، فرض یکی بلند میشه میره، دلش تنگ شده و همه دارن میرن ما هم بریم، یک دفعه نه، واقعاً خالصاً لوجه الله، همونطوری که در نمازش میگه خدایا نماز میخوانم قربتاً الالله، میاد چیکار میکنه؟ میگه من به زیارت امام حسین میرم قربتاً الالله. یک دفعه میاد میگه خدایا من میرم به زیارت قبر امام حسین، ثوابش هدیه میکنم به پدر مادرم. خب این خیلی فرق کرد. آقا من میرم زیارت امام حسین، ثوابش هدیه میکنم به روح صدیقه طاهره سلام الله علیها. من در یکی از این سفرها در حج هم اتاق بودیم با مرحوم آقای محدث زاده پسر شیخ عباس قمی. من ازشون سوال کردم، خب مرحوم محدث قمی کتاب زیاد نوشته، دیگران هم از شیخ طوسی و غیره کتاب دعا زیاد نوشتن، ولی هیچ کتاب جای مفاتیح رو نگرفته. خیلی از خونه ها قرآن ندارن ولی مفاتیح دارن، چیه؟ گفت اتفاقا یک روزی من خودم این رو از پدرم پرسیدم، پدرم گفت از لحظه اولی که تصمیم گرفتم من مفاتیح الجنان بنویسم، گفتم خدایا اگر ثوابی برای این کتاب من هست، ثوابش رو از ابتدا هدیه می کنم به روح پاک صدیقه طاهره سلام الله علیها، و هر کس هم از این استفاده می کند ثوابی برای من عائد میخواد بشه، هدیه به روح صدیقه طاهره. این به برکت اخلاص ایشون و اهدای ثواب به حضرت زهرا. خب میبینیم که در سراسر داخل خارج خیلی از خونه قرآن هم نباشه، مفاتیح در اونجا هست، در مسافرت قرآن نمیبرن، با خودشون خلاصه مفاتیح رو میبرن. نه ببینید، ائمه علیهم السلام مثلا در رابطه با امام سجاد داره که چند بار به زیارت مکه مکرمه رفت ماشیان. مثلا کلمه مشی موضوعیت داره در روایات ائمه علیهم السلام، چه به زیارت مکه مکرمه بره، چه زیارت پیغمبر بره، چه زیارت امیر المومن ما داریم، من مشائل زیارت قبر علی ابن ابی طالب ماشیان فلهو کذا. اصلا خود مشی موضوعیت داره. حتی بعضی وقتا هم که مثلا، حالا دقیقا تو ذهنم نیست، مال آقا امام باقر یا امام سجاد سلام الله علیه هست، با اینکه مرکبم بود، بله امام مجتبی سلام الله، ولی پیاده می رفتن. اصلا خود مشی موضوعیت داره. افضل الاعمال احمدها. چطور؟ نه، کتاب کامل زیارات رواتش برای شما عرض کنم، ایشون در نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم گفتن اون دست از راویانی که بلا واسطه علی ابن ابراهیم نقل می کند اونها را قبول کردن، آخرون از اونجا برگشتن، نسبت به کامل زیاره بر نگشتن ایشون، چون معتقده الان هم در همین چاپ اخیری که در معجم الرجال هست استدلال می کند بر وساقت راوی لوقوعه فی اسانید کامل زیارات. بله، حالا ما با مبناییشون اینه، ما خودمون خیلی زیاد به این مبنا خودمون پایبند نیستیم، ولی قرائنی هست که میشه برای شما عرض کنم استفاده کرد، حداقل حسن حال رباطش رو. فرق است بین حسن حال یا وساقت رباط و صحت روایت، ولی ما 10-12 تا روایت داریم در این زمینه و اگر تک تک اینها هم ضعیف باشد قاعده رجالی داریم متفق علیه عند الشیعه هست، اگر در یک موضوع ما 3 تا روایت بیشتر داشته باشه میشه مستفیض. روایت مستفیضم چیه؟ حجت خدای خویی بارها در کتابهای فقهشون دارد، از روایات فلباب مستفیضتون یغنینا عن البحث فی السند. بله، ما تقریبا 10-12 تا روایت فقط در رابطه با زیارت امام حسین داریم ما، و اگر ما بخوایم روایت زیارات ائمه را در بیاریم در حد متواتر میشه، یعنی بالای 100 روایت هست که زیارت مشی ماشیان به قبره. روایت دوم باز در کامل زیاره هست. اینا هر دو کامل زیارات 265، کامل زیارات 255. روایت دوم باز کامل زیارات صفحه 257، من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان. کاملا مشخصه که ماشی در اینجا موضوعیت داره. كتب الله له بكل خطوة و بكل قدم يرفعها و يزعها اتق رغبة من ولد اسماعیل. هر قدمی که میگذاره و هر قدمی که بر میداره، یعنی برای هر یک قدم 2 تا پاداش، برای گذاشتن قدم و بلند کردن قدم. خدای عالم پاداش یک بند آزاد کردن به او میدهد. روایت دوم مال شیخ صدوقه رضوان الله تعالی علیه از حسن ابن سویر ابن ابی فاخته، قال ابو عبدالله یا حسین انه من خرج من منزله یرید زیارت قبر الحسین این کان ماشیان. ببینید کاملا باز شرط داره میکنه، میگه اگر این زیارت به صورت پیاده باشد خدای عالم به کل خطبت حسنه و محی عنه سیعه. ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 91. روایت بعدی برای شما عرض کنم، اینه من آما چیز نزدم این انجام میشه. بله، روایت از ابو سعید باز از حسین قال، همون روایت است با یک سند دیگر، ولی که چیز نزدیم. بله، چون همون روایت هست شیخ صدوق آورده و شیخ مفید هم آورده، کتاب و مزار صفحه 30. روایت پنجم باز از ابن قولوی هست، از سدیر سیرفی از اصحاب ویژی اهل بیت علیهم السلام هست، میگه نزد امام باقر بودیم، فذکر فتن قبر الحسین علیه السلام، یک جوانی اونجا اسم قبر امام حسین رو پیش امام باقر آورد. حضرت فرمود ما اتاه عبد فخطع خطوتن، هیچ بنده ای نیست که به زیارت امام حسین بره قدمی بردارد الا کتب الله له حسنه و حتی انه سیعه، کامل زیارات صفحه 256. باز کامل زیارات از ابان ابن تقلب، کسی که حکم اجتهاد از امام صادق سلام الله علیه دارد که یا ابان احب بن تدل صفی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس. میگه امام باقر علیه السلام به من فرمود منظار الحسین کتب الله له بکل خطوت حسنه و مها عنه بکل خطوت سیعه. دیگه کلمه خطوه دیگه کسی سوار بر اسب و ماشین و هواپیما بشه واژه خطوه در اونجا دیگه صدق نمی کند، گرچه از همین منزلش که حرکت میکنه تا بیاد سوار ماشین بشه این خطوه ها برای شما عرض کنم ارزش داره. در بعضی از روایات حال اگر برسیم داره بر این که اگر سوار مرکبی هم بشه هر قدمی که مرکبم برمیدارد برای زائر ثواب نوشته میشود. اون از کاملا اون دیگه ثواب مال خودش رو داره، ولی اونی که ماشیان میره به کل خطوتن خطاها داره. باز در روایت دیگر کامل زیارات منظار الحسین من شیعتنا لم یرج حتی یغفر له کل ذنب. کسی که از زیارت امام حسین میره قبل از آن که برگردد تمام گناهانش بخشیده می شود و یکتب له به کل خطوت خطأها و کل ید رفعتها دابته. این دیگه خیلی واضح و روشنه، هر قدمی که یا دستی که مرکبش برمی دارد یا چرخ ماشینش می چرخه یا این هواپیما در هوا پرواز میکنه برای هر لحظه لحظهش خدای عالم هزار حسنه برای او مینویسد و هزار گناه از او میبخشد و هزاران درجه برای او مینویسد. باز روایت هشتم منظار الحسین محتسبن، خیلی دقیقه، یعنی خالصا لوجه الله، یعنی به حساب خدا، نه به حساب ثواب، نه به حساب خودنمایی، نه به حسابهای دیگر. لا اشرن ولا بترن، ریایی و عجبی در کار نشه، فخر فروشی نشه، بله من رفتم زیارت، بیاد پوز بده میان دیگران. ولا ریاءن و سمعتن، اگر همچه زیارتی کسی بره محسد انه زنوبه گناهانش ریخته می شود، کما یمحس الثوب بالماء، همونطوری که لباس چرک را با آب بشورید چرکش پاک می شود، زیارت آقا امام حسین همانند آب گناهان انسان رو می ریزد. فلا یبقا علیه دنس، همونطوری که لباس را می شورید هر گونه چرکی نمی ماند، برای زیارت قبر آقا امام حسین هم گناهی نمی ماند. و یکتب له بکل خطبت حجه و کل ما رفع قدمن عمره، برای هر قدمی که میگذارد یک حج برمی دارد یک عمره. روایت نهم از شیخ صدوق ثواب الاعمال صفحه 91 ان الرجل لا يخرج الى قبر الحسين فله اذا خرج من اهله باول خطوتين، از خانوادش خداحافظی میکند هر قدمی که برمی دارد مغفرت لذنوبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوه، هر قدمی که برمی دارد برای او قداستی میاد و پاکی میاد، حتی یعتیه تا کنار قبر امام حسین میاد، خدای عالم او را مناجات میکنه و ندا میکنه عبدی سلنی اعتیک، از من بخواه که به تو بدهم. در روایات متعدد هم ما داریم از مستفیض بالاتره که خدای عالم برای آقا امام حسین فضیلتی قرار داده که حتی برای پدر بزرگوارش امیر المؤمنین و پیغمبر هم قرار نداده. خوردن تربت قبر پیغمبر حرامه، نه تنها جایز نیست، خوردن تراب قبر امام امیر المؤمنین حرامه، ولی جعل الله الشفا فی تربت الحسین. و دوم الاجابه تحت قبته، که وقتی امام هادی سلام الله علیه در مدینه مریض میشه، مریضیش طول میکشه، یکی از اصحاب الان اسمش فراموش کردم، ظاهرا هاشم نامیه، میگه برو کربلا تحت قبه برایم دعا کن. داشت از مدینه میآمد بیرون، یکی از دوستانش دید کجا میری کربلا، برای چه؟ برم برای آقای امام هادی دعا کنم. شروع کرد بهش مسخره کردن، تو بخوای بری برای حجت خدا دعا کنی؟ یه مقدار اینکه من فکر کردم دیدم عجب، آقا امام هادی حجت الهیه، واسطه فیضه، ما دعا کنیم به واسطه اینها دعای ما به اجابت میرسه. من چقدر آدم بی توجهی بودم، اینو قراره ببین مضمون که این خلاف ادب بود که من بخوام برم برای امام هادی. برگشتم بودم یبن رسول الله، به قول امروزی ما را دنبال نخود سیاه فرستادید شما. امام هادی فرمود درست است، من حجت خدا هستم، ولی خدای عالم برای جدم حسین به خاطر اون جانبازی و فداکاریش سه تا ویژگی قرار داده: امامت رو در نسل او، شفا را در تربت او، و اجابت را تحت قبه او قرار داده. علی ای حال، ببینید اینها میگن آقا بدعته، یعنی بدعت یعنی چیزی که نیست، ما در دین بدعت یعنی داخل کردن چیزی در شریعت که در شریعت نیست، خارج کردن چیزی در از دین که جزء دین هست، اینه میگن بدعت. باشه، ما برای ما حجته، ما که تابع اونها که نیستیم، که ما تابع اونها نیستیم، در چه روایات در زیارت قبر ما پیغمبر و غیره الا ماشاءالله دارن اونها، وقتی در یک جا ثابت شد الغاء خصوصیت میشه. و اضافه اصلا در آیه قرآن هست قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، آیا خود همین آیه اثبات میکنه مشروعیت زیارت قبر امام حسین را؟ آیا این زیارت ماشیان حبا للحسین، آیا این لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا هست یا خیر؟ ما کاری به روایات هم نداریم، ما از مصادیقشه. علی حال، ببینید اینها وهابی ها، به قول یکی از اینا گفت، ابن تیمیه گفته توسل شرک حرامه، پیغمبر از قبرم زنده بشه بگه جایزه ما قبول نمیکنیم. یک دفعه این منطقه هیچ، فقط ما میگیم قل موتو به غیظه کن الی جهنم فبئس المصیر، ولی یک دفعه نه، یک کسی الغاء شبهه میکنه، اذهان جوانهای شیعه را هم متزلزل میکنه، جوانهای اهل سنت را نسبت به این قضیه سرد میکنه. میگیم آقا برای ما بفرمایید، اگر ما شیعه ها داریم میریم اونجا، اقوال معصومین ائمه ما برای ما حجته، همونطوری که اقوال نبی مکرم برای ما حجته. حالا شما میخواد عمل بکنید عمل نکنید، به ما ارتباطی نداره، ما برای خودمون ادله ای داریم، روایات متعددی داریم. بله داریم، بله در اونجا هم داریم. ببین اونها رو ببینید، ما کاری با اونهاش نداریم. این الان روایات در حد متواتر دارن که پیغمبر فرمود من زارنی بعد مماتی که من زارنی فی حیاتی، من زارنی بعد وفاتی وجبت له شفاعتی. ولی وهابی ها مطلقا میگن رفتن به زیارت قبر پیغمبر حرام، بدعته. ببینید شرکه، زیارت قبر پیغمبر شرکه. با اینو ما چیکار بکنیم؟ ما بفرمایید.
جواب من یه جزء صحابه نبوده.
بله
جواب که جزء صحابه بوده.
بله عرض کردم اینها اگر خود پیغمبر هم از قبر زنده بشه بره به زیارت قبر امام حسین، قرآن درباره اینها داره که اگر ما از بالا کتابی بفرستیم فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم، این نامه که از طرف خدا میاد اینها با دستشون هم لمس کنن، هرگز به او ایمان نمی آورند. چرا؟ چون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. بله الان یادم نیست، الان حضور ذهن ندارم که آیا اونها هم نقل کردن یا نه، نمی دونم. الان اگه حالا میبینید قضیه این که خود نبی مکرم می رفته به زیارت قبور، ما روایات صحیح داریم، ابوبکر و عمر و عثمان می رفتن به زیارت قبور، عبدالله و عمر می رفت به زیارت قبور، صدیقه طاهره می رفت به زیارت قبور، عایشه از مدینه می رفت به مکه برای زیارت قبر برادرش عبدالرحمن. این که دیگه روایات متعدد دارن اونها، یکی دوتا که نیست، ده ها روایت اونها دارن در رفتن به زیارت قبور. عایشه از مدینه بلند میشه، هیچ کاری هم نداره، میگه من میخوام برم به زیارت برادرم عبدالرحمن.
این صحابه سلیمان بن با 4000 همراهانش به شمول بازرگان و همین بجلی این اومدن یک شبان روز در تربت مولا اونجا گریه کردن،
حالا شاید اونجا بیان آقا اینها کوتاهی کرده بودن، اومده بودن برای عذر تقصیر. دیگه حالا اونا خیلی زیاد چیز نیست.
حالا
اینا ببینید عزیز دل من، اینها ببینید نبی مکرم، من ببینید این بحث صحابه را که ما شروع کردیم عزیزان قدرش بدانند. به این روشی که ما آمدیم کسی به این شکل نیامده. یا شما الان ببینید این روایات که ما آوردیم در هیچ سایت شما نمیبینید که این روایت دستبندی شده باشه. یعنی ما با توجه به شبهاتی که اینها میارن میبینیم ائمه علیهم السلام چیزی فروگذار نکردن. در روایت امام صادق هم داریم که شبهاتی که نواصب مطرح می کنن، اون کسانی که از کلام ما استفاده می کنن برای جواب اینها، یعنی اون کسانی که از کلمات ما استفاده می کنن برای پاسخگویی به شبهات، خدای عالم برای اونها پاداش می دهد از ثروت کل زمین بالاتر ارزشش. شما این هر مورد اینها میارن، خب این شبه تا به حال نبود. شاید مثلا شما دو سال قبل از خود بنده سوال میکردید که 30 سال 35 سال کارمون اینه، من به شما دارم نمیدانم که اصلا ما روایت در رابطه با ماشیان داریم یا نداریم. ولی وقتی اینها شبه مطرح میکنن بلافاصله آدم مراجعه میکنه و من به دوستانم میگم ما باید روش پاسخگویی رو یاد بگیریم، نه پاسخ به شبهات را، روش دستمون باشه. خب الان شما مراجعه کنید تمام سایت ها، کتاب هایی که بزرگواران ما نوشتن، شما یک فصلی بیارید بر این که بیارن بگن آقا مثلا زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه به صورت پیاده روی، یا اگرم بوده نمودی نداشته، نمودی نداشت. ولی وقتی که اینها شبهاتی رو مطرح میکنن، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. وقتی آدم شبهه میاد این روایات رو میبینه، آدم لذت میبره. یعنی ائمه علیهم السلام 1400 سال قبل به این فکر بودن که بعد از 1400 سال یک سری خصالت من الناس، افراد بی بندباری از آشغالهای از مردم میان، یو ایرون الناس فی زیارت قبرنا، مسخره میکنن شیعیان ما را که چرا شما میرید به زیارت قبر ائمتون. و این روایات رو مطرح فرمودن ائمه تا ما امروز بتوانیم با اینها مشت محتمی به دهان اینها بزنیم. یا مثلا شما این روایات متعدد هست. حالا این رو حالا اون عزیز منم رفتن برای مسافرت، حالا من نمیدونم دوستانی که پیاده میکنن این بحثای ما را، شما خودتون پیاده میکنید دیگه، اینا را دیگه تقریبا امروز که بحث ما کردیم، فردا اینا همه روی سایت هست. روایات متعدد ما داریم که کسی به زیارت قبر امام حسین برود حزیناً مکروباً شائساً با موهای پریشان مغبراً در حالی که غبار بر بدن اونا نشسته. خب کسی که با ماشین و هواپیما میره که غبار نداره، غبار مال کسی که پیاده داره میره، گرد غبار راه داره روش میشینه. ما 7-8 روایت داریم که کسی که با لباسا با وضع آشفته و غبار آلود میره اونجا و عطشانن میره اونجا، خلاصه خدای عالم چه پاداشی برای او میدهد. اینا کاملا نشان میده بر این که اینها یا مثلا در رابطه با قبر منظار امیر المؤمنین ماشیان بازم داره. روایات ائمه دیگر هم به همین شکل هست. اینا خلاصه شبهاتی که اینا دارن مطرح میکنن. این شبهات هیچ گونه برای شما عرض کنم ارزشی ندارد. ائمه علیهم السلام هم سخن گفتن. حالا اگر من فرصت کنم فردا خود ائمه که آمدن به زیارت قبر امام حسین، سیره ائمه، این دیگه خیلی واضح و روشنه، سیره ائمه علیهم السلام برای زیارت قبر امیرالمؤمنین و زیارت قبر امام حسین. بله فرقی نمی کند. وقتی یک مشش ثابت شد در الگاه خصوصیت میشه دیگه. یعنی زیارت ماشیان در تمام سال مطلوب خداست. وقتی در تمام سال مطلوب خدا هست، 40 یعنی در الحق و الانصاف این قضیه همایش در حقیقت یک مانور آمادگی مردم برای ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست. یعنی مسئله زیارت قبر امام حسین نیست، یعنی قدرت نمایی شیعه هست در عصر حاضر که شما در هیچ کجای عالم در طول تاریخ از اول خلقت حضرت آدم تا الان شما همچه همایشی که 24-25 میلیون نفر شرکت بکنه و از دماغ یک نفرم خون نیاد ندارید شما. و السلام علیکم و رحمت الله.